ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید ایران به پرسش های مربوط به فعالیت های اتمیش پاسخ نداده است. اجلاس غیر رسمی سران 4 کشور حوزه دریای خزر امروز بدون حضور ایران برگزار می شود. و آلمان یک ایرانی را به اتهام معامله با ایران محاکمه می کند. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجله شبانگاهی روز جمعه 20 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 11 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم، نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. 8 سال پیش در چنین روزی آمریکا با بزرگترین حمله تروریستی در خاک این کشور روبرو شد که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. رویدادی که 2 جنگ را به دنبال آورد. حمله به افغانستان که سرنگونی حکومت طالبان را باعث شد و حمله به عراق که حکومت صدام حسین را سرنگون کرد. اما اجازه بدید پیش از هر چیز به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم، امروز از همکارم رویا کریمی. رویا عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر. فرانسه میگوید جمهوری اسلامی پاسخی به درخواست مذاکره بر سر برنامه‌های اتمی‌اش نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه منتشره وزارت خارجه فرانسه همچنین آمده است خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تلاش است نشستی را با تهران سازماندهی کند. فرانسه میگوید این نشست باید تا پیش از مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود. اجلاس غیررسمی سران 4 کشور حوزه دریای خزر بدون دعوت از ایران امروز در شهر بندری آکتو در قزاقستان برگزار شد. سران روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این اجلاس شرکت داشتند. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برگزاری این اجلاس را نقض توافقنامه‌های پیشین خوانده است. کشورهای حوزه دریای خزر بر سر اینکه خزر دریاست یا دریاچه اختلاف نظر دارند. توافق در این باره نقش کلیدی در تقسیم منابع نفت و گاز این دریا دارد. جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان و روسیه پیشتر توافقنامه‌هایی را با یکدیگر درباره مرزبندی مناطقی از دریای خزر امضا کردند. دادگاهی در آلمان یک ایرانی را به اتهام انجام معامله تسلیحاتی با جمهوری اسلامی محاکمه می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محسن ونکی 49 ساله متهم است. در اوایل سال 2007 2 دوربین با سرعت بالا به ایران فروخته است. دادگاه میگوید از این دوربین ها میتوان در ساخت سلاح‌های اتمی کمک گرفت. دادگاه میگوید این مرد قوانین صادرات و یا فروش تجهیزات تسلیحاتی را زیر پا گذاشته است. محسن منکی اتهامات وارد شده را کاملا بی اساس خواند. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نسبت به دخالت سپاه پاسداران در مسائل قضایی هشدار داد. بر پایه گزارش‌ها، آقای کروبی که به خاطر پیگیری پرونده کشته شدگان نارامی‌های اخیر هدف حملات اصولگرایان قرار گرفته، در نامه خود از رئیس قوه قضاییه خواست اجازه ندهد سپاه پاسداران به فکر دخالت در کار قضات بیفتد. دبیرکل حزب اعتماد ملی در بخش دیگری از نامه خود از دستور محرمانه سپاه به وزارت بهداشت پرده برداشت که به گفته وی پزشکان از تحویل مدارک پزشکی به مجروحین منع شدند. آقای کروبی همچنین تأکید کرد که حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نیست. آقای هاکزاد.
رویا کریمی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای در نماز جمعه امروز تهران بار دیگر به معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران هشدار داد. گزارشی در همین زمینه میشنوید. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی که یکی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است، در تازه ترین نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه درباره دخالت فرماندهان سپاه در امور قضایی هشدار داد. گزارشی در این رابطه خواهید شنید. و گزارش و گفتگویی درباره کسانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری به زندان افتادند و هنوز هم پشت میله‌های زندان قرار دارند. همکارانم مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدن که در ادامه مجله خبری تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه ابراز امیدواری کرد تا نصایح او مفید واقع شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت اختلاف سلیقه مفید است، اما معارضه تحمل نخواهد شد. آیت الله خامنه‌ای همچنین یادآور شد روز قدس فقط متعلق به فلسطین است و نباید با طرح مسائل دیگر در این روز تفرقه ایجاد شود. گزارشی از علیرضا کرمانی.
آیت الله علی خامنه ای باز هم خطبه خواند. روز 21 ماه رمضان، بار پیشین در روز جمعه پس از برگزاری انتخابات در ایران، او گفته بود اگر اعتراضها ادامه پیدا کند خواهد آمد و روشن‌تر سخن خواهد گفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه اول نماز جمعه این هفته یادآور شد باید رفتار و سیره امام اول شیعیان را سرمشق قرار داد و سپس افزود که او به روش و رفتار سیاسی علی ابن ابی طالب خواهد پرداخت. آیت الله علی خامنه ای از قول امام اول شیعیان نقل کرد:
تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل میکنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم، مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ میکنیم، چاره ای نیست.
خطبه اول خطیب جمعه تهران سراسر به یادآوری‌های تاریخی و روش برخورد علی ابن ابی طالب با مخالفانش اختصاص یافت. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آلمان:
آقای خامنه‌ای در خطبه اول سعی کرد یک مشابهتی به وجود بیاره بین اوضاع زمان حضرت علی و اوضاع کنونی و در حقیقت خود را به جای حضرت علی بنشاند و دیگران را به جای خوارج و دشمنان حکومت علی در آن موقع و رفتار حضرت علی را با اونها نشان بدهد و با رفتار حکومت در وضع فعلی مقایسه کنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه دوم نماز جمعه گفت که مخاطب او در این خطبه جریان‌های سیاسی، مسئولان و شخصیت‌های سابق و لاحق هستند، کسانی که او آنها را هنوز هم عناصری در درون نظام خواند. اما آیت الله علی خامنه ای این را هم یادآور شد که روش برخورد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با مخالفانش همچون علی ابن ابی طالب بوده است.
در سطوح بالای حکومت هم بود، نخست وزیر بود، رئیس جمهور بود، حتی بعدها در اواخر عمر امام رضوان الله علیه در سطوح بالاتر از رئیس جمهور برخورد کردند با کسانی که احساس کردند نمی شود با اینها بیش از اون مدارا کرد.
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران از سران جبهه اصلاحات به صراحت نام نبرد، اما یک تحلیلگر سیاسی میگوید منظور آیت الله خامنه ای این بوده است که در صورت ادامه مخالفت با رهبری نظام با این چهره ها نیز برخورد خواهد شد. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، پاریس.
آیت الله خامنه‌ای در خطبه دوم اعلام کرد افراد حتی اگر سوابق انقلابی داشته باشند، سوابق مبارزاتی داشته باشند، سوابقی داشته باشند در دفاع از آرمان‌های به تعبیر ایشون آیت الله خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی، اما اگر الان به این مرحله رسیده باشند که با مبانی نظام که بخوانید مخالفت با رهبری نظام، که البته ایشون تصریح نداشت، اما از فهوای کلام آیت الله خامنه‌ای برمی‌آمد که مبانی نظام رو ایشون منظورش مخالفت با رهبری نظام هست، از این پس رهبری و نظام جمهوری اسلامی هم با این افراد که فکر میکنیم و برداشت ما این هستش که منظور آقایان خاتمی، کروبی و موسوی هست، برخورد خشن و تند خواهد کرد.
آیت الله علی خامنه ای در پایان خطبه های نماز جمعه این هفته به یک نگرانی دیگر خود هم اشاره کرد: نگرانی از حضور معترضان در راه پیمایی روز قدس جمعه آینده.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنند برای ایجاد تفرقه. از تفرقه باید ترسید. با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد.
برخی از معترضان به نتایج انتخابات و سرکوب‌های پس از انتخابات در ایران اعلام کردند که در راه پیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد تا اعتراض خود را نشان دهند. مهدی کروبی نیز اعلام کرده است در راه پیمایی روز قدس همراه با دیگر معترضان شرکت خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در تازه ترین نامه خود که این بار مخاطب آن صادق لاریجانی رئیس تازه قوه قضاییه است به مهرموم دفتر خود اعتراض کرده و فرماندهان سپاه پاسداران را متهم میکند که دستور پنهان کردن اسناد جنایات و تجاوزها را که اولین بار آقای کروبی پردازان برداشت را صادر کردند. به گزارش امیر نیکزاد گوش میکنیم.
مهدی کروبی در نامه خود از رئیس قوه قضاییه خواسته است که نگذارید که نیروهای مسلح و شبه نظامی بعد از فرمانروایی بر عرصه سیاست و تبابت به فکر دخالت در کار قضاوت بیفتند. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم که در هفته‌های اخیر در اثر پیگیری پرونده شکنجه‌ها و کشته شدگان هدف حملات اصولگرایان و نیروهای امنیتی قرار گرفته است، در نامه خود ضمن تشریح ملاقات‌هایش با هیئت منتخب رئیس قوه قضاییه برای بررسی حوادث اخیر و با اشاره به موج دستگیری و مهرموم دفاتر کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و حزب اعتماد ملی گفت: متعجبم نه از آن رو که چرا با مهدی کروبی چنین می‌کنند، بلکه از آن رو که چگونه عده‌ای متوهمانه تصور می‌کنند مهدی کروبی فرزند احمد با این بگیر و ببندها از میدان به در می‌رود و صدایش خفه می‌شود. وی در نامه خود از نقش فرماندهی سپاه در حملات اخیر به دفاتر و جمع‌آوری اسناد نوشته است و افشا می‌کند که فرماندهی یک نهاد نظامی که مدارک آن نیز موجود است، در نامه‌ای به وزارت بهداشت و درمان دستور می‌دهد که تحویل کپی اسناد و مدارک پزشکی به کلیه مجروحین و مصدومین حوادث اخیر ممنوع است. مهدی کروبی با اشاره به اینکه بر پزشکان است که بر اساس سوگند خود تمام تلاششان را برای درمان مصدومان و بیماران حتی اگر آن مصدوم دشمن پدرشان باشد مبذول دارند، افسود: شما در مقام قاضی‌القضات داوری کنید که چگونه پزشکی در مواجهه با چنین نامه‌هایی از سوی یک نهاد پرقدرت نظامی میتواند با امنیت خاطر به وظیفه و سوگند پزشکی خود عمل کند. وی افسود: بعد از این ارعاب‌ها و بگیر و ببندها مصرتر از پیش نیز شدم. مهدی کروبی با اشاره به بازداشت مرتضی الویری و علیرضا بهشتی و محمد داوری می‌نویسد: دفتر مؤسسه نشر آثار مرحوم بهشتی به عنوان یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی هم در جمهوری اسلامی پلم شد. وی با اشاره به اینکه حالا برایم روشن شده است که چرا برخی دوستان و مشاوران اصرار داشتند که اسناد مظالم و شکنجه‌ها و تجاوزها را از زبان راویان مظلوم به صورت سی‌دی درآورم و نسخه ای از آن را نیز در محلی امن نگهداری کنم، گفت: کار جمهوری اسلامی به آنجا رسیده است که خانه مهدی کروبی هم دیگر در امان نیست و هر اتفاق ناگوار و ناشایستی در جمهوری اسلامی ممکن شده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت: از شما می خواهم که برای روشن شدن افکار عمومی و در راستای انجام تکلیف شرعی و قانونیتان دستور پیگیری اسنادی را بدهید که تاکنون ارائه شده است. وی توصیه کرده است: مگذارید که دروغگویی و جعل سند چنان رایج شود که رسانه ملی کشور با تولید و پخش دوباره سناریوهای نظیر سناریوی ترانه موسوی قلابی روند حقیقتیابی را مخدوش سازد و ابهام‌ها و مسائلی جدید بیافریند و سنگ‌هایی در چاه بیاندازد که بیرون آوردن هر یک از آنها همچون ماجرای ترانه موسوی از عهده صد عاقل نیز بر نیاید. مهدی کروبی در پایان گفت: این ابزارهای نخنما شده اگر بر کسانی نیز کارساز باشد، بر او کارساز نیست و او همچنان با قدرت و محکم در میدان ایستاده است و نمی گذارد عده‌ای تازه به دوران رسیده چوب حراج بر سرمایه نظام و امام و کشور بزنند.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنند؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. دوستان اگر برای وارد شدن به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای ما یک ایمیل بزنید به info@radiofarda.com. ما شما رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا مشترکتون میکنیم. خبرنامه های رادیو فردا از طریق ایمیل با پراکسی ها، فیلتر شکن های تازه به دست شما خواهد رسید و در حال انجام کاری هستیم تا این فیلتر شکن تازه سایفون کارشو درست انجام بده و از شما ایمیل هایی دریافت کردیم که با مشکل مواجه هستید. این رو میدونیم، همکارانمون در بخش فنی در تلاش هستن و به محضی که آماده شد شما رو در جریان خواهیم گذاشت. و باز هم یادآوری کنم، 3 طول موج تازه رو اضافه کردیم روی امواج کوتاه تا صدای ما رو بهتر بشنوید. از ساعت 4:30 بامداد تا 6:30 41 متر برابر با 7490 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 تا 10:30 22 متر 13680 کیلوهرتز. و از ساعت 11 تا 12:30 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شنوندگان رادیو فردا است.
خواستم خدمت ملت ایران عرض کنم، امروز جناب آقای خامنه‌ای در نماز جمعه سخنرانی فرمودند و حکومت خودش رو با حکومت حضرت علی علیه السلام و خودش رو با علی علیه السلام مقایسه نبود. جا داشت که ایشون خودش رو با معاویه مقایسه می‌نمود.
السلام علیکم، خدا قوتتون بده. شما چه اینقدر هی تمام طرفدارهای موسوی را پخش میکنین؟ شما تو محل آبادی ما بیاین ببینین، من خودم 27 تا بچه دارم، به همشون گفتم حق ندارین به غیر از احمدی نژاد به هیچ کی رأی بدین. 5 تا هم زن دارم، عیال دارم، به هر 5 تا هم گفتم اگر به غیر از احمدی نژاد به کسی رأی بدین طلاقتان میدم. جرأت ندارین به کسی رأی بدین. بعد بچه های خواهرم، بچه های برادرم، پسر عموم همه اشان به احمدی‌نژاد رأی دادن. بعد از محلمون از هر کسی هم که سوال کردن همه احمدی‌نژاد رأی دادن. خب دیگر کسی باقی نمیمانه که موسوی رأی بده. شما اگه باور نمیکنین بیاین نگاه کنین محل ما سوان دیکلا ابرکو، بیاین ببینین، بیاین به همه جا سر بزنین. اگر راست میگوین شما خبرنگارین، فقط از تهران نباشه. خدا حافظتان.
میخواستم بگم آقای خامنه ای، کار کردی با این مردم ایران. ما هر سال این شبای احیا خیلی به دلمون میچسبید، از صدا سیما نگاه میکردیم، ایرون تو مساجد میرفتیم، الان متنفر شدیم و این گناه به گردن تو آقا. جوانای ما متنفر شدن دیگه، گوش کردن به روزا، حتی ما رو متنفر کردی از شبای احیا.
سلام، محمد هستم از مشهد. من یک نظامی هستم با 17 سال سابقه کار. درست یک فرد یک کارمند دولت حقوقی 350,000 تومان باشه، فقط خالص دریافتیم بدون وام بدون هیچی 350,000 تومان. خط فرق تو ایران چقدره؟ ظلم واقع تا کی؟ ما تا کی تا قیام حضرت مهدی باید صبر کنیم؟ حضرت مهدی پس کی میاد؟ یعنی یک ناجی تو این دنیا پیدا نمیشه که به داد ما برسه؟ یک ناجی، یک منجی؟ ما اینقدر بدبختیم؟
در مورد آزاد شدگان زندان کهریزک که دولت یا نظام جمهوری اسلامی با پرداخت مبالغی به این خانواده ها نظر عموم رو میخوان جلب کنن و دارن به صورت گسترده‌ای دربارش تبلیغات میکنن، پس چرا در مورد خانواده هایی که میخوان برن عزیزان شهیدشون رو، کشته شده شون رو از پزشک قانونی و زندان ها تحویل بگیرن در مورد اونها چیزی گفته نمیشه که ازشون پول گلوله، پول تیر دریافت میشه. پس این پولا رو از این خانواده ها میگیرن برای تبلیغات خودشون به اون سری خانواده ها میدن که زنده در اومدن. تشکر میکنم. مصطفی هستم از کرمانشاه.
دوسف 42-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام های شما هستیم. با گذشت نزدیک به 3 ماه از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شمار زیادی از فعالان مطبوعاتی، سیاسی و مدنی ایران در زندان به سر میبرند. برخی از آنها پس از گذشت این مدت هنوز به وکیل دسترسی ندارند، به وکیل مدافع. به امیر زمانی فر گوش میکنیم.
3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی گذشته و همچنان شماری از اعضای طیف‌های گوناگونی که معترض به نتیجه انتخابات بودند زندانی‌اند. فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان، هرچند شماری از آنها با قرارهای سنگین وثیقه از زندان بیرون آمدند، اما بسیاری دیگر با اتهام‌های مختلف همچنان از داشتن وکیل محرومند. یکی از آن همه محمد قوچانی است، روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه توقیف شده اعتماد ملی. به گفته نزدیکان آقای قوچانی، تا کنون به وکیل وی نیز اجازه دیدار با او داده نشده و امضای وکالتنامه با وی مقدور نبوده است. در این میان بودند کسانی که به دلیل تهیه مطلب برای نشریات خارجی زندانی شدند و پس از چندی در دادگاه‌ها اعتراف کردند و ابراز پشیمانی. نمونه‌اش مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در ایران. کسانی هم چون عبدالله مؤمنی، سخنگو و از اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار دفتر تحکیم وحدت که خانواده‌هایشان مدت هاست از آنها بی‌خبرند. از زبان فاطمه یادینه‌وند، همسر آقای مؤمنی:
داده 2 روزه الان در بازداشتگاه به سر میبرن. 36 روزه ما از آقای مؤمنی هیچ اطلاعی نداریم، حتی تماس تلفنی هم با ما نداشت. 2 روز پشت سر هم به انقلاب میرم پیش آقای حداد رفتم و ایشون به من گفتن هنوز تحقیقات تمام نشده و تا تحقیقات تمام نشه و به دادگاه نرود ما ملاقات تماس تلفنی اجازه نمیدیم.
در این میان نامنگاری های گروه های مختلف به مقام های حکومتی در ایران هم ادامه دارد. 300 نفر از متخصصان الکترونیک و مخابرات در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواستند تا شاپور کاظمی را آزاد کند، برادر زهره کاظمی، همسر میرحسین موسوی. شاپور کاظمی 62 ساله نکنون بیش از 2 ماه است که بدون طی کردن هیچ نوع مراحل قانونی دادرسی در بازداشت به سر می‌برد. این در حالی است که وی به گفته مادر و فرزندش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و کوچکترین حرکتی با هدف تبلیغات برای میرحسین موسوی نیز انجام نداده است. این نامه ها و اعتراضات به بازداشت ها در حالی عنوان می شود که موارد متعدد بدرفتاری با زندانیان نیز گزارش شده است، رفتارهایی که در بعضی موارد منجر به مرگ بازداشت شدگان نیز شده است. نسرین ستوده، وکیل مدافع عیسی سرخیز، مسئول بخش مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، در دوره خاتمی از آنچه بر موکلش گذشته است به رادیو فردا چنین گفته بود:
ایشون به من اظهار کردند که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند، به نحوی که دنده هاشون شکسته شده و علارغم این شکستگی دنده که حتی با لمس همینطور عادی هم قابل تشخیص هست، از ارائه هر گونه خدمات پزشکی و ارجای ایشون به پزشک خودداری شده.
موج بازداشت های معترضان و در برخی موارد حتی غیر معترضان، واکنش‌های را از سوی افراد مختلف در داخل و خارج کشور به همراه داشته. آخرین نمونه از این واکنش‌ها شاید نامه 171 نفر از استادان دانشگاه‌های معتبر جهان، مدال‌آوران المپیادهای علمی و دانشجویان دکتری کشور باشد به رئیس قوه قضاییه، نامه‌ای که امضا کنندگانش خواهان آزادی محمد رضا جلایی پور شدند، کسی که زمانی دارنده عنوان رتبه اول کنکور سراسری در ایران بود و تا پیش از بازداشت در دانشگاه آکسفورد درس می‌خواند. امضا کنندگان این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفتند: کمترین چشم داشتمان از شما آن است که رضایت ملت را به خوشنودی گروه کوچکی که بهتان نهادن به دیگران را ضامن زمامداری خیش می‌پندارند رجحان دهید. باشد که مستوجب خوشنودی قاضی هر دو جهان گردید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در همبستگی با حرکت‌های آزادی‌خواهانه در ایران که به جنبش سبز موسوم شده، 5 نقاش ایرانی در شهر بخوم آلمان دست به پرپایی یک نمایشگاه گروهی زدند. به گزارش شهرام میریان از آلمان گوش می‌کنیم.
همپای حرکت‌های اعتراضی در حمایت از خواسته‌های معترضان نسبت به نتایج بحث‌انگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، یک نمایشگاه گروهی هم با شرکت 5 نقاش ایرانی در شهر بخوم آلمان برپا شده است. همبستگی با جنبش سبز در ایران هدف اصلی شکل‌گیری این نمایشگاه دست جمعی اعلام شده و در آن 5 نقاش شرکت کننده آثار خود را با نگاه متفاوت به زندگی، پیرامون و طبیعت ارائه کردند. مسعود سعدالدین، نقاش و استاد و مدرس این هنر در مراکز آموزشی آلمان، یکی از این نقاشان است که پیش از پرداختن به درون مایه کارهای خود و 4 نقاش دیگر در نمایشگاه بخوم، از تعهد هنرمند در قبال اجتماعش اینطور میگوید:
ما نقاش‌های سیاسی نیستیم به این مفهوم که مستقیما کار سیاسی بکنیم توی کارمون، ولی طبیعیه که هر هنرمندی با شوق و اشتیاق به فکر آزادی هست و دوست داره که هم خودش هم مردمش در آزادی زندگی بکنن، زندگی خودشون رو خودشون شکل بدن. تو ایران هم هر حکومتی ناچاره به این خواست تن در بده، نمیشه تا ابد مردم رو به این شکل تحت فشار قرار داد. مردم باید آزاد باشن، خودشون تصمیم بگیرن چگونه زندگی بکنن. ما خواستیم از این خواست حمایت بکنیم با این نمایشگاه خودمون.
شما آقای سعدالدین چه کارهایی رو در این نمایشگاه بخوم که همچنان برپاست ارائه کردین؟
این یک سری تازه از کارهای من بود که سال گذشته و امسال تقریبا به اتمام رسیده. اسمش هم هست در باغ، یعنی تو باغ بودن، در جریان بودن. البته نقاشی فیگوراتیو انسان همیشه در زمینه طبیعت دیده میشه، در یک وضعیتی که در اندیشه است، در فکر، در جستجو، و سعی کردم بازگشت به خود رو، بازگشت به طبیعت رو، کشف کردن اصل رو، این رو تو کارهای خودم جستجو بکنم.
مسعود سعدالدین، نقاش، در ادامه این گفتگو درباره حال و هوای آثار 4 نقاش دیگر ایرانی هم که در نمایشگاه جنبش سبز در شهر بخوم ارائه شده اینطور میگوید:
آقای شهرام کریمی هنرمندی که تونسته واقعا عناصر هنر مدرن رو با زمینه‌های ذهنی خودش که از ایران آورده، از خاطرات خودش، از نقاشی‌های قهوه‌خونه‌ای، از مینیاتور، ترکیب زیبایی انجام بده و به شکل ساده و صمیمانه، حتی به شکل شاعرانه، اینها رو روی پرده‌های نقاشی خودش پیاده بکنه. داوود سرفراز یه نقاشی که بین ابستراکسیون و فیگوراسیون حرکت می‌کنه، کارش شاعرانه است، به خصوص در رنگ‌آمیزی و در صحنه‌سازی آرامش عجیبی کارهاش دارن و که اینها رو با طمأنینه و با صبر و حوصله عجیبی توی کارهاش اینها رو به دست میاره. کاوه زیاپور هم تونسته ترکیب زیبایی بین هنر مدرن و هنر باستانی، هنر انسانهای اولیه به وجود بیاره. نقش و نقوش و هنر باستانی رو به شکل معجزی تونسته ترکیب بکنه با سطوحی که صرفا رنگ تخت هستند. حمید نیکتین یک نقاش متفکریه که به دنبال این هست که چطوری میشه به نقاشی حقانیت داد. امروز که نقاشی کارش دشوار شده، یعنی رقابت میشه با هنر ویدیو، با اینستالاسیون و خیلی چیزهای دیگه، حمید نیکتین مدام راه‌های تازه و خیلی خوبی پیدا میکنه تو این زمینه. تو این نمایشگاه به خصوص تونست در کنار این کار تکنیکی عجیبی که اون انجام میده، در این حال محتوای زیبایی رو وارد کارهای خودش بکنه. اندیشه‌های اگزیستانسیالیست ها رو تونسته بود تا حدی تو کارهاش به درستی پیاده بکنه. واقعا از صمیم قلب آرزو میکنیم که این جنبش به نتیجه برسه، البته بدون هیچ گونه خشونتی، علارغم تمام شهوت‌هایی که در این روزها صورت گرفته به نادرستی. ما موافق نیستیم که تلافی بشه به دنبال انتقام یا هر چیز دیگه، نباید انسان‌ها باشن و صرفا از این طریق ما میتونیم به یک دموکراسی حقیقی و واقعی برسیم.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان، 3 طول موج کوتاه اضافه کردیم برای برنامه‌های بامدادی: 41 متر 7490 کیلوهرتز، 22 متر 13680 و 22 متر باز 13680، همون طول موج ولی ادامه داره. به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
بخش بعدی خبرها از رادیو فردا در رأس ساعت 22 ده شب.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبم زیر و رو شد یه بغض شکسته، رفیق گرم شد تو بارون که رفتی، دل باغ چه پشمرد، تمام وجودم توی آینه خط خورد. هنوز وقتی بارون تو کوچه میباره، دلم باست داره، دلم بیقراره، نه شب عاشقانه است، نه رویا قشنگه، دلم بی تو خونه، دلم بی تو تنگه. شب زیر بارون که چشمم به راهه، میبینم که کوچه پر نور ماهه، تو ماه منی که تو بارون رسیدی، امید منی تو شب ناامیدی. تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد، یه بغض شکسته، رفیق گلو شد تو بارون که رفتی، دل باغ چه پژمرد، تمام وجودم توی آینه خط خورد. هنوز وقتی بارون تو کوچه میباره، دلم قصه داره، دلم بیقراره، نه شب عاشقانه است، نه رویا قشنگه، دلم بی تو خونه، دلم بی تو تنگه. شب زیر بارون که چشمم به راهه، میبینم که کوچه پر نور ماهه، تو ماه منی که تو بارون رسیدی، امید منی تو شب ناامیدی.
Let's get scratching. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشمم مشک می جوشد ز آب، وای از دستان پور بود برا، دست او بر خاک و خون حامال شد، دست ما در جیب بیت المال شد، قلب او در فکر تفلان زار شد، قلب ما در حسرت دینار شد، دین او صد باغ ایمان می‌دهد، دین ما بوی غم نان می‌دهد، چشم چشم مشک می جوشد آب، وای از دستان پور بودوار، دست او بر خاک و خون آمان شد، دست ما در جیب بیت المال شد، قلب او در فکر تفلان زار شد، قلب ما در حسرت دینار شد، دین او صد باغ ایمان می دهد، دین ما بوی غم نان می دهد، چشم چشم مشک می جوشد ز آب، با از دستان پور بوشورا، دست او بر خاک و خون پامال شد، دست ما در جیب بیت المال شد، دست ما
شصت ثانیه با زمین.
باتری معمولی بهتره یا باتری قابل شارژ؟ بستگی به این داره که کجا از کدوم استفاده بشه. مثلا برای چیزایی مثل چراغ قوه که هر چند وقت یه بار مدت کوتاهی روشن میشن، بهتره که از باتری معمولی استفاده کنید. باتری قابل شارژ به درد دستگاه‌هایی میخوره که با مصرف بالای انرژی مرتب و به مدت طولانی به کار گرفته میشن، مثل دستگاه پخش صوت. حواستون باشه که باتری‌های مختلف با مقدار انرژی کم و زیاد رو در یه دستگاه نذارید و به طور کلی سعی کنید تا جایی که ممکنه از باتری استفاده نکنید و دستگاه‌هایی رو به کار ببرید که میشه اونها رو با دو شاخه به برق وصل کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
There's a morning fish in one. You would even see it toi. Is your name Barbara?
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
ترس از ترکش نگو، بی‌سوز رو دریا، دلش دریای آتیشه. تو چی میدونی از لیلا؟ بره کنجه کدوم خونه، کجا را داره برگرده؟ نگو این کار یک زن نیست، که این زن وارث درده. اجدادی تو نقشه خاکی کی میشد؟ شبی که قلب لیلا سوخت، دل آینه کاخ خون شد. همین مجنون که میبینی از اینجا تازه مجنون شد. تو میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدید؟ اگه دنیا نمی ترسید
که لیلا نمیشنگی نگو میترس از ترکش نگو بیسوز رو دریا دلش دریای آتیشه تو چی میدونی از لیلا بره کنج کدوم خونه کجا را داره برگرده نگو این کار یک زن نیست که این زن وارث درده اجدادی تو نقشه خاک کی میشد شبی که قلب لیلا سوخت دلم آینه هم خون شد همین مجنون که میبینی از اینجا تازه مجنون شد تا میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی اگه دنیا نمی ترسی اگه لیلا نمی جنگی
به رادیو فردا گوش می کنید.
زخمم که سربازه هنوز، عمری نمونده تا سحر، خسته و پیر و خم شدم، از تو نیومد یه خبر، چشمم به در خوشی برد، نا ندارم رفتنت فنا شدم، بیا خودت دینو ببین، چشمان به در خوشی برم، نا ندارم رفتنت فنا شدم، بیا خودت اینو ببین.
رادیو فردا، دوستان خود بگویید.
منو تو قلبت نگه دار، مثل شعله تو زمستان، نظر از تو دور بشم باز، بی تو قلبم میشه داغون، منو تو قلبت نگه دار، حرف من یه التماس، هیچ کسی به جاز تا انگار، دردمو نمیشه نخست، منو تو قلبت نگه دار، منو تو قلبت نگه دار، منو تو قلبت نگه دار، منو تو قلبت نگه دار،
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی، سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مساحل ندونه نگو،
سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
دانم چرا اینجا دلم تنگه، نمیدانم چرا دنیا همه جنگه، نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا مگیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزانم است، از آشنایی نیست. بهار انگار در غربت نمی روید.